صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 16 مهر ماه برابر با 8 اکتبر خوش اومدین. باز هم یک صبح دیگه ما در کنار شما این با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و البته موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. سلام و صبح بخیر ویژه و البته تبریک به همه شما بچه‌ها. امروز در ایران روز جهانی کودک. روز جهانی کودک برخلاف روزهای جهانی دیگه‌ای که زمانش ثابت، جزء اون روزهایی که در کشورهای مختلف زمان متفاوتی داره، در ایران هم 16 مهر ماه روز جهانی کودک است. علاوه بر این در ایران هفته ملی کودک داریم که از دیروز دوشنبه شروع شده و تا 21 مهر ماه هم ادامه خواهد داشت. شعار هفته ملی کودک هم امسال زنده باد کودکی، زنده باد زندگی اعلام شده. روز جهانی کودک بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان سازمان یونیسف رو راه اندازی کرد تعیین شد، یعنی حدود 60 سال پیش. این روز مبارک همه شما کودکان ایرانی. زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه میتونید ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. اما همکاران این صبحانه با خبر، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبره، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست با ارائه مجموعی از پیشنهادات جامعه بین‌المللی را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز دوشنبه در حاشیه اجلاس اقتصادی سران آسیا در بالی اندونزی گفت ایران هنوز به طور کامل به پیشنهاد زمستان گذشته گروه 5 به علاوه 1 برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود طرح آلماتی دیگر فاقد اعتبار است. در همین حال مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با پیشنهادهایی به گفته وی سازنده و ملموس به ژنو برود. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود. در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته ایران مصمم است مسئله هسته‌ای در زمانی کوتاه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم تقدیم استوارنامه سفیر جدید هلند در تهران ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در تمامی زمینه‌ها توسعه یابد. در خبر دیگری در همین ارتباط، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تهران و در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه سوئیس بر حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تأکید کرد. با این وجود محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هفته آینده در ژنو به گفته وی به عنوان فرصتی استثنایی برای آغاز رویکردی جدید در تعامل بین ایران و غرب و با در نظر گرفتن منافع و نگرانی های طرفین نگریسته شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه در جریان سفر به صربستان گفت مذاکرات هسته‌ای باید مطابق شرایط جدید صورت بگیرد. در تهران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته 4 فردی که به گفته وی به اتهام خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای بازداشت شده‌اند در اختیار وزارت اطلاعات هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی روز دوشنبه اعلام کرد این 4 نفر برای اطلاع از مقاصدشان زیر نظر بوده و سپس بازداشت شده‌اند. جزئیات بیشتری از مشخصات این 4 نفر که خبر بازداشت آنها روز 1 شنبه منتشر شد اعلام نشده است. و خبر آخر این که مری حرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایران مشروط بر پذیرش حکومت انتقالی در سوریه میتواند در کنفرانس صلح ژنو شرکت کند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت ما چندین بار در مورد نقش مخرب ایران در سوریه به طور شفاف موضع‌گیری کرده‌ایم و انتظار داریم هر طرفی که می‌خواهد در کنفرانس ژنو شرکت کند توافقات نشست گذشته ژنو را درباره بحران سوریه بپذیرد.
ممنونم مراد ویسی. دوباره دیگه با خبرهای ایران و جهان به استودیو برمیگرده. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ شلوار جین در ایران ممنوع نیست. انتقال این پیام هدف کمپین تازه عده‌ای از کاربران فیسبوک و توییتر است در واکنش به نخست وزیر اسرائیل که گفت پوشیدن شلوار جین در ایران ممنوع است. این موضوع گزارش اول ماست. سطح تولید شماری از خودروسازان ایرانی یا به صفر رسیده و یا به شدت سقوط کرده است. در گفتگوی اقتصادی امروز به همین موضوع می‌پردازیم. صفحه اول برخی از روزنامه‌های امروز تهران رو مرور می‌کنیم. مثل هر روز خبرهای ورزشی براتون داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم و اگه پیامکاتون به دست ما برسه در طول این برنامه حتما می‌خونیم. شماره‌های پیامگیر رادیو فردا 2042-0-2420-733-595-555 و 2-07-926-011-57-90. دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. کمپینی تازه از روز 1 شنبه در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا کرده است. کمپینی که کاربران ایرانی توییتر و فیسبوک آن را به راه انداختند تا به نخست وزیر اسرائیل ثابت کنند که شلوار جین در ایران ممنوع نیست. به تازگی نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با تلویزیون بی بی سی فارسی گفته است اگر مردم ایران آزاد بودند شلوار جین می‌پوشیدند، به موسیقی غربی گوش می‌کردند و انتخاباتی آزاد داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
در روزهای گذشته نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گفتگویی درباره ایران با شبکه خبری بی بی سی فارسی جمله گفت که خبرساز شد. در این گفتگو اگرچه نتانیاهو از برنامه هسته‌ای ایران گفت و حکومت تهران را متهم کرد که در پی سلاح هسته‌ای است یا اینکه از آزاد نبودن انتخابات در ایران سخن گفت، اما یک جمله او بیشتر از همه مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار گرفت. جمله‌ای که نویسنده مقاله نیویورک تایمز درباره آن می‌نویسد برای همراه کردن جوانان ایرانی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران بیان شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر ایرانی‌ها آزاد بودند می‌توانستند شلوار جین بپوشند و به موسیقی غربی گوش کنند. همین اظهار نظر درباره شلوار جین و موسیقی غربی بود که خبرساز شد. عده‌ای از ایرانی‌ها در توییتر دست به کار شدند و با هشتگ ایران جینز ابتدا به زبان فارسی و ساعتی بعد به زبان انگلیسی در صدد پاسخ دادن به نخست وزیر اسرائیل برآمدند. از همین رو کاربران عکس‌های از خود یا سایرین را که شلوار جین به پا دارند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. برخی از عکس‌های منتشر شده جنبه طنز داشت و برخی دیگر با مضمونی سیاسی منتشر شد. از جمله عکس داریوش رضایی نژاد از جمله دانشمندان هسته‌ای ایران که در سالهای اخیر ترور شده است، یا نوشته‌هایی مبنی بر این که اگر نتانیاهو نمی‌داند در ایران شلوار جین ممنوع نیست، چگونه از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران خبر دارد؟ البته گروهی هم مخالف انتشار عکس‌ها و انتقاد از نخست وزیر اسرائیل بودند. عده‌ای نوشتند که به خاطر دارند که در سال‌های اولیه پس از انقلاب بهمن 57 پوشیدن شلوار جین و شنیدن موسیقی غربی چگونه دردسرساز بود. پاسخ منتقدان به گفته‌های نتانیاهو این بود که اگرچه همچنان محدودیت‌های فراوانی در جامعه ایران وجود دارد، اما حتی اگر قانون شکنی هم باشد آنها به موسیقی غربی هم گوش می‌دهند. مخالفان به راه انداختن کمپین ایران جینز استدلال دیگری هم داشتند و آن اینکه حتی دسترسی به توییتر و فیسبوک برای رساندن عکس‌ها به مخاطبی چون نخست وزیر اسرائیل در ایران ممنوع است. ممنوعیتی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد بنا نیست فعلا رفع شود.
هانا کاویانی گزارش میداد از حرکتی که در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر به راه افتاده و عده‌ای از کاربران ایرانی میخوان به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بگن که برخلاف گفته ایشون برای پوشیدن شلوار جین در ایران هیچ ممنوعیتی ندارن. اما انگار این موضوع برای شما شنونده رادیو فردا هم واکنش برانگیز بوده. شمایی که با ما زنگ زدید و برای ما پیام گذاشتید با هم میشنویم.
میخواستم بگم که ما توی ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی از هر شیوه و راهی استفاده میکنیم و دوست داریم که سران کشورهایی مثل اسرائیل و بقیه کشورها هم بیان حمایت کنن. اما متاسفانه اینی که آقای نتانیاهو میاد بعضی از مسائل پیش پا افتاده رو مطرح میکنه انسان به فکر فرو میره. اینی که میاد میگه که مثلا مردم ایران نمیتونن لباس جین بپوشن، شلوار جین بپوشن، واقعا این معلومه که آقای نتانیاهو از مسائل ابتدایی داخل ایران خبر نداره.
من اخیرا شنیدم که نتانیاهو صحبت کرده و گفته بود که جامعه جهانی نباید فریب آقای روحانی رو بخوره چون آقای روحانی یادم فریبکاریه. من این رو رد میکنم. آقای نتانیاهو به نظر میاد که تلاش داره میکنه تا خلاف جهت رودخانه شنا کنه و فقط انگار میخواد خودش رو مطرح کنه، در صورتی که وقتی که کل جامعه جهانی داره از این حرکت جدید دیپلماتیک ایران حمایت میکنه و اون رو به فال نیک میگیره، حداقل یک پتانسیل ظرفیتی براش قائله. این خیلی غیر منطقیه که آقای نتانیاهو داره از این منظر صحبت میکنه. به نظر من ایشون باید یه تجدید نظری بکنه تو مواضع خودش. در واقع صحبت‌های آقای نتانیاهو نسبت به ایران، می‌خواستم اینو عرض کنم که این صحبت‌های آقای نتانیاهو نشان دهنده اینه که از اوضاع داخلی ایران اطلاعاتی نداره و امیدوارم که آقای اوباما در روابطش با ایران صحبت‌های آقای نتانیاهو رو لحاظ قرار نده و تأثیری در روند بین روابط ایران و آمریکا نداشته باشه.
من این مصاحبه نتانیاهو رو با بی بی سی با دقت گوش کردم. بقیده من حرفایی که زده بسیار منطقی بوده و از روی واقع بینی بوده. حقیقت امر این استش که اینها واقعا نمیخواهند با حسن نیت این مسئله رو حل بکنن. نتانیاهو نهایت احترام رو به ملت ایران گذاشت، راجع به محدودیت هایی که ایرانیان در داخل دارن اشاره کرد و بعدم حقیقت رو گفت، گفتش که اگر چنانچه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه دیگه به این راحتی ها نمیشه خلاص شد. حقیقت نمونش هم کره شمالی است. میبینید که تمام جامعه بین المللی با کره شمالی داره مماشات میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحران در خودروسازی ایران رو به اوج گیری است. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره همین موضوع صحبت میکنیم. آقای خاوند، بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
متشکرم آقای ولیزاده، سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای خاوند، خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که سطح تولید شماری از خودروسازان ایرانی یا به صفر رسیده و یا به شدت سقوط کرده. چه شرکت‌هایی در صنعت خودروسازی ایران آسیب پذیرتر هستند؟
کل صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر با سخت‌ترین بحران خودش در دوران بعد از جنگ با عراق روبرو شده، ولی در این میان شرکت‌های خصوصی طبعاً در وضعیتی شکننده‌تر از دو خودروساز بزرگ دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا به سر میبرند. شرکت هایی که ایسنا از اونها نام میبره مثل کرمان موتور، پارس خودرو، گروه بهمن و غیره به بخش خصوصی تعلق دارند که البته سهم بسیار ناچیزی داره در تولید خودرو در ایران، احتمالاً چیزی حدود 6%. در وضعیت سخت فعلی حدود 10 خودروسازی که از اونها به عنوان خصوصی نام برده میشه طبعا در وضعیت بدتری هستند. چند تایی از اونها کلا تعطیل شدن و اونام که باقی موندن تیراژ خیلی پایینی دارن. بعضی از اونها هم به شرکت‌های چینی رو آوردن. وضعیت بد این شرکت‌ها ناشی از بحران شدید مالی اونهاست و همینطور تضییقات شدید ناشی از تحریم و اینکه مثل خودروسازان دولتی زیر حمایت دولت نیستند. ولی دولتی ها هم در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند و کل خودروسازی ایران هست که در گرداب مشکلات شدید دست و پا میزنه.
آقای خواهند، درباره تولید فعلی خودرو در ایران آمارهای متفاوتی منتشر میشه. منابع بین المللی چه آمارهایی دارن از تولید خودرو در ایران؟
مهمترین منبع بین‌المللی در این زمینه سازمان بین‌المللی خودروسازان هست که میگه ایران در 6 ماهه اول سال 2013 سال جاری کلاً 360 هزار خودرو تولید کرده. اگر کاهشی پیش نیاد و همین سطح تولید در نیمه دوم سال هم تحقق پیدا بکنه، کل تولید خودرو در سال جاری میلادی میرسه به 720 هزار واحد که کمتر از نصف تولید خودرو در ایران هست در سال 2010 میلادی. بر پایه آمار سازمان بین‌المللی خودروسازان در فاصله سالهای 2010 تا 2013 ایران از مقام 13مین خودروساز جهان به 21م سقوط کرده که عامل اصلی اون قطع رابطه با خودروسازان فرانسوی است در پی تحریم‌های دو سال گذشته.
آقای خواهند، همونطوری که شما هم می‌دونید برخی از خودروسازان دولتی ایران در سال‌های گذشته در خارج از ایران سایت‌هایی رو ایجاد کردن تا بتونن خودروهای داخلی رو در خارج از کشور تولید کنن. کار این سایت‌ها به کجا رسید؟
سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور در آذربایجان، روسیه و به خصوص در ونزوئلا و سوریه ایجاد شدند به دلیل روابط نزدیک سیاسی بین جمهوری اسلامی با این دو کشور. سرمایه‌های کلان ایران در خودروسازی سوریه به دلیل وضعیت این کشور دود شد و به هوا رفت و در ونزوئلا هم در وضعیت بهتری نیست و تلاش ایران برای فروش این سایت‌ها طبعا به جایی نمیرسه.
ممنونم از شما فریدون خواوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
در این بخش از صبحانه با خبر برای ورق زدن صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم تا ببینیم روزنامه‌های امروز چه خبرهایی دارن. درود به تو شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با کدوم روزنامه به نظرت شروع کنیم امروز؟
اگر موافق باشی روزنامه بهار که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره مذاکرات در پیشروی هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک و از بسته تازه هسته‌ای کشورهای پنج به علاوه یک برای ایران خبر داده، عکسی که این روزنامه هم داوود سلیمانی هست از فعالان سیاسی اصلاح طلب از مقام‌های پیشین دانشگاهی در ایران که گفته نهادهای مدنی روزهای بهتری در پیش دارن. یک خبر هم منتشر کرده درباره وضعیت وخیم محیط زیست در استان یزد. بنوشته این روزنامه 600 هزار هکتار از شکارگاه‌های یزد به شکارچیان واگذار شده.
به بررسی رفع فیلتر فیسبوک هم اشاره کرده تیتری که در روزنامه شرق از غذا تیتر یک هست. وزارت ارتباطات خبر داده که رفع فیلتر فیسبوک و توییتر در حال بررسیه.
بله، شرق نوشته که روز گذشته وزیر ارتباطات گفته بود که فیسبوک و توییتر رفع فیلتر نخواهد شد، اما روابط عمومی این وزارتخونه خبر داده که رفع فیلتر فیسبوک و توییتر در حال بررسی است. عکسی که این روزنامه آقای جواد طباطبایی رو نشون میده از چهره‌های دانشگاهی در رشته فلسفه که به نوشته روزنامه شرق در تازه‌ترین سخنرانی خودش به شدت به روشنفکری ایران حمله کرد.
خب شهرام، من اینجا روزنامه آرمان رو دارم که در تیتر یکش اشاره کرده پرونده بررسی پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی آغاز شده و تیتر داده تحقق وعده‌های رئیس جمهور.
بله، این روزنامه اشارش به روز سخنان آقای مصطفی پور محمدی هست که روز گذشته در روزنامه ایران درباره بررسی پرونده آقای موسوی و کروبی منتشر شده بود. آقای عبدالعلی قوام در گفتگو با آرمان گفته که ایران و آمریکا باید به دنبال نقاط مشترک باشن در گفتگوهایی که با هم دارن، و آقای موسوی لاری هم گفته که مجمع روحانیون مبارز از دولت روحانی حمایت میکنه اما توقعی از او نداره.
خب با کدوم روزنامه به نظر ادامه بدیم؟
روزنامه اعتماد اگر موافق باشی که در عکس یک خودش و در غیاب میرحسین موسوی به سراغ برادر او میر محمود موسوی رفته از کارشناسان عالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و درباره مذاکرات احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا با برادر آقای موسوی گفتگو کرده. یک گزارش هم داره درباره این روزهای اصلاح طلبان که اصلاح طلبان بنوشته این روزنامه در حال تشکیل یک جبهه واحد هستند و نظر چهره اصلاح طلب رو در این باره منتشر کرد.
خب تا اینجا از 4 تا از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گفتیم، بریم سراغ یکی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان، روزنامه کیهان.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته که من سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو قبول دارم که مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی خود من با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا کار نابجایی بوده، چون رهبر جمهوری اسلامی این تعبیر رو مورد استفاده قرار داده.
همین تیتر رو در روزنامه آفتاب یزد میبینیم که بخش دیگری از سخنان محمد جواد ظریف رو منتشر کرده که گفته که کنگره آمریکا به دیپلماسی پارلمانی با ایران تمایل داره و همینطور گفته که میدونم وارد کار دشواری شدم.
بله، روزنامه آفتاب یزد یک خبر دیگر از قول احمد رضا رادان هم در صفحه یک منتشر کرده، با بدخلاقی علیه رئیس جمهور برخورد میکنیم، یعنی نیروی انتظامی چون این اقدامی انجام خواهد داد. دفاع عسکرولادی از دلار 3000 تومانی هم یکی دیگر از این خبر هاست.
اما شهرام، روزنامه آخر، روزنامه قانون، در تیتر یک خودش راه دیگه ای رفته و با همه روزنامه‌ای که تا اینجا ازشون گفتیم متفاوت، به انگلیسی تیتر زده جین پارتی و به واکنش‌های ایرانیان در فیسبوک و توییتر پرداخته که نسبت به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل واکنش نشون دادند که گفت ایرانی‌ها نمیتونن آزادانه شلوار جین بپوشن.
بله، روزنامه قانون گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و اون رو اتحاد بی سابقه ایرانیان در واکنش به توهین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توصیف کرده. باز عکس یک روزنامه قانون یا یکی از عکس‌های اصلی این روزنامه آقای مصطفی پور محمدی و اظهارات او درباره پرونده هست میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم به تو برمیگردیم برای مرور صفحات داخلی روزنامه.
متشکرم.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
مهمان مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین و با پیامک های شما این مجله رو ادامه میدیم. محمدی از بندر پارسیان برای ما نوشته از توضیح نکردن بعضی از کتاب های درسی به خصوص کلاس سوم دبستان اطلاع رسانی کنید. دوست دیگری از شهرستان لامرد فارس نوشته مهر ماه از نیمه گذشته اما کتاب‌های درسی در خیلی از مدارس جنوب فارس توزیع نشده و دانش آموزان اسیر سیاست‌های غلط آموزش و پرورش هستند. واقعا عجب نظام آموزشی پیشرفته‌ای، حالا بزنید به دهان استکبار جهانی. همراه دیگه با نام رضایی باز هم همین موضوع توزیع نشدن کتاب‌های درسی در شهرستان لامرد رو متذکر شده و شنونده دیگری نوشته: آقای جان کری، دلم می‌خواست که انتقاد من به گوش شما و ملت آمریکا می‌رسید. آقای کری، شما در گفتارتان آمریکا و ملتش را کوچک کردید. یک ماه قبل گفتید ملت آمریکا دیگر خسته شدند، منظورتان جنگ بود، ولی حالا شما از اسد برای نابودی سلاح‌هایش تشکر کردید. این تشکر خون هزاران کشته به دست بشار را نادیده گرفته. همراه دیگری نوشته: محمد خاتمی و رفسنجانی و موسوی و کروبی و پیروانشان تروریست و جاسوس آمریکا و انگلیس هستند و تمامی ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای به دست این آقایان و حزب دموکرات و انگلستان انجام گرفته و همیشه دنبال به دست آوردن رهبری بودند که به لطف خدا و ذکاوت و هوشمندی رهبر معظم و فرزانه انقلاب همیشه توطئه موذیانه آنها خونسا گردید. و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: آقای روحانی فرمودند در موضوع حقوق بشر در ایران جهان باید به فرهنگ ما احترام بگذارد. منظور آقای روحانی همان باتوم و جسد از زندانها بیرون دادن و دستگیری‌های خودسرانه و اعدام هاست که مطابقت دارد با فرهنگ ولایت فقیه روحانی یواش یواش می‌شود احمدی نژاد دوم. اینها نظر شماست. پیام‌هایی که از طرف شما پخش میشه و پیامکایی که میخونیم الزاماً نظر رادیو فردا نیست و رادیو فردا تنها جایی است برای انتقال و بازتاب پیام‌های شما. اما به وقت خوب ورزش رسیدیم. امروز فریبرز غریبه که از تازه‌های جهان ورزش برامون میگه.
کمیته اخلاق سازمان لیگ برتر فوتبال ایران رأی ابتدایی بازی جنجالی پرسپولیس سپاهان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بر اساس رأی این کمیته، محسن قهرمانی داور دیدار پرسپولیس سپاهان که در دقایق ابتدایی این بازی یکی از بازیکنان پرسپولیس را از زمین اخراج و یک ضربه پنالتی برای سپاهان اعلام کرد، تا اطلاع ثانوی از داوری محروم شد. همچنین طبق این رأی، کمک داور دوم این مسابقه و مربی بدنساز پرسپولیس هم تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین محروم شدند. بعد از قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2013 که یک شنبه شب در امارات رقم خورد، تیم والیبال زیر 23 ساله‌های ایران هم در مسابقات جهانی این رده سنی در برزیل خوش درخشید. والیبالیست های زیر 23 سال ایران شب گذشته در دومین دیدار خود در مسابقات جهانی 3-0 مکزیک را شکست دادند و با توجه به برد دیدار اول مقابل استرالیا در صدر گروه دوم این رقابت ها قرار گرفتند. در حالی که 3 هفته از آغاز مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران گذشته، تیم ابو مسلم مشهد به دلیل درگیری های داخل استان اجازه حضور در بازی ها را به دست نیاورده است. حضور دو تیم ابو مسلم در مشهد، یکی منتسب به بخش دولتی و یکی متعلق به بخش خصوصی، و اینکه هر دو تیم خود را محق حضور در بازی ها می دانند، باعث شده تا سازمان لیگ بازی های ابو مسلم را لغو کند. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به عنوان سرمربی یکی از تیم‌های ابو مسلم، در برنامه‌ای که از شبکه ورزش سیما پخش شد، ضمن انتقاد از ورود نمایندگان شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی به ماجرای ابو مسلم اظهار داشت:
من سوالم از شما که قانونگذاری نماینده ما اینه که اصل 44 قانون اساسی چی میگه؟ شما اصل 44 قانون اساسی رو خودتون اجرا نمی‌کنین. اصل 44 قانون اساسی میگه آقا از دولت بگیرید بدید به خصوصی.
شهر کرمان از امروز میزبان گروه چهارم مرحله مقدماتی مسابقات جوانان آسیاست. در این گروه 4 تیم عربستان، لبنان، تاجیکستان و ایران میزبان حضور دارند و عصر امروز سه‌شنبه در دیدار اول عربستان با لبنان و در دیدار دوم ایران با تاجیکستان به مسافه یکدیگر می‌روند. و تازه ترین رده بندی برترین تنیس بازان مرد جهان که روز دوشنبه منتشر شد، یک تغییر عمده داشت. رافائل نادال اسپانیایی که مدت‌ها به دلیل مصدومیت تا رده پنجم هم نزول کرده بود، با درخشش در رقابت‌های چند ماه گذشته با 11160 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و جای نوواک جوکوویچ صربستانی را گرفت. جوکوویچ با 40 امتیاز کم